به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان همراه و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. از این لحظه برنامه همیشه با ورزش را آغاز می‌کنیم تا حدود ساعت 20. خب اجازه میخوام که از طرف خودم و همکاران ارجمندم پیشاپیش عرض تسلیت و تعزیت داشته باشم به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت پیشوای 11 شیعیان حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. خب عزیزان، برنامه همیشه ورزش رو در طول این هفته اختصاص دادیم به بحث چالش‌ها، فرصت‌ها و راهکارهای ارتقای لیگ برتر فوتبال. لیگ 24 با عنایت به اینکه 3 هفته از لیگ گذشته، یکی دو هفته به خاطر روزهای فیفا تعطیل بود، از فردا دوباره از سرگیری خواهد شد، البته بدون حضور استقلال و پرسپولیس که خودشونو برای حضور در لیگ نخبگان آسیا آماده میکنن. به هر حال مسائل متنوع و متفاوتی در این چند هفته ایجاد شد که ما رو مجاب کرد در این مورد صحبت کنیم. بحث زیرساختای حال حاضر در اختیار در تیم‌های مختلف لیگ برتری و مسابقات لیگ که یه مقدار آزاردهنده شده، بحث میزبانی‌ها و مهمانی‌هایی که مرتب دچار تغییر و تحول خواهد شد، زمین‌هایی که هنوز مشکلات اساسی داره، از حالت استاندارد خارج هست، چمنهای نامطلوب و شرایطی که در این زمینه حاکم هست. بحث VAR رو اگر دقت کرده باشید، پریشب که خدمتون بودیم راجبش مفصل صحبت کردیم. این وعده داده شد به شنونده ما که انشالله هفته به هفته که جلو تعمیریم VAR به اون VAR مد نظر، مثل اون چیزی که شب گذشته در بازی ایران و امارات دیدیم، نزدیک و نزدیکتر خواهد شد. این وعده بود که آقای دانیال مرادی، سرپرست محترم دپارتمان داوری، به ما و شما دوستان عزیز شنونده دادن. خب یک سری مصوباتی رو سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال از روزهای قبل از آغاز لیگ اونها رو خیلی روش سهه گذاشت، خیلی روش مانور داد، خیلی روش تاکید کرد، بحث سقف بودجه، سقف هزینه برای باشگاه ها. اما گزارش هایی که به گوش میرسه، صحبت ها و تحلیل هایی که میشنویم، خیلی ما رو امیدوار نمی کنه که کسی این مسئله رو رعایت کرده باشه. ببینید اون 4 تیم برتری که برای قهرمانی دارن میجنگن، اصلا معلوم نیست این سقف بودجه که دارن میگن رعایت میشود یا نمیشود، و اصلا ضمانت اجراییش کجاست و نحوه رصد کردن و راستی آزمایش چی هست. اینها نکاتی است که در این حوزه میتونه قابل تأمل و بررسی در برنامه همیشه با ورزش باشه. و به صورت کلی نکات دیگه‌ای که اولش این ماجرا میتونیم در موردش صحبت کنیم و نظر بدیم، و از همه مهمتر همون بحث زیرساخت هست که ما سعی میکنیم امشب رو حداقل یه مقدار روی این موضوع تمرکز کنیم و بیشتر در مورد زیرساخت ها صحبت کنیم. از شما عزیزان هم خواهش میکنیم اگر نکته‌ای، نظری و سوالی احیانا در این حوزه دارید، حتما با ما به اشتراک بگذارید. دو شماره تلفن 220-213-87-88 رو در اختیار خواهید داشت. خب دوستان عزیز، اجازه بدید که بریم سراغ کارشناس بسیار خوب برنامه همیشه و ورزش، جناب آقای استاد محمد رضا منصوریان، که خیلی خوشحالیم امشب هم خدمتشون هستیم و اون شعار معروفی که پریشب سر دادن و شعار درستی هم هست: لیگ حرفه‌ای، شرایط غیر حرفه‌ای. استاد منصوریان درود بر شما، خوش آمدید.
ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم جناب شرمخوار نوروزی.
زنده باشید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شنوندگان محترم. منم به نوبه خودم شب شهادت امام حسن عسکری رو تسلیت میگم به همه پیروان و مسلمین عزیز.
زنده باشید.
انشالله که هممون جناب نوروزی این شایستگی رو داشته باشیم که از پیروان واقعی در واقع این امام همام باشیم.
انشالله.
خب من مطلبی رو اشاره کردم که در برگیرنده خیلی از نکات هست.
بله.
این که ما وقتی میگیم شرایط حرفه‌ای، یه مقدار در واقع قلقلکمون میده. چرا؟ برای اینکه وقتی تاریخ لیگ برترمون رو ورق میزنیم، خب ببینید آقای نوروزی، من دقیقا خاطرم هست از سال 1380.
بله.
اگر اشتباه نکنم
از سال 80 شروع شد لیگ حرفه‌ای.
بله.
24 سال
یعنی تصمیم گرفتیم که آفرین دیگه برترمونو برگزار بکنیم با شرایط در واقع امکانات اولیه‌ای که داشتیم. خب ما تو سالهای اول میتونستیم بپذیریم که چون تازه کاریم، تجربه نداریم، به قول معروف میخوایم الگو برداری بکنیم.
بله.
ولی الان دیگه با گذشت 23-24 سال واقعا نمیتونیم دیگه غافل بشیم بگیم آقا ما لیگ حرفه‌ای داریم برگزار میکنیم.
3-4 دورش قابل پذیرش بود.
احسن. حالا وقتی مقایسه میکنیم ببینید اینا نکاتیه که ما موظفیم. آقای نوروزی، ما خیلی در رادیو ورزش راجع به این مسائل، حضرت عالی، بقیه همکاران محترمم، خیلی از کارشناسان خارج از حوزه رادیو واقعا اومدن، زحمت کشیدن، وقت گذاشتن، در برنامه‌های مختلف صحبت کردیم. ببینید امروز ما وقتی داریم نگاه میکنیم به، خب الان ما در آسیا، من دقیقا خاطرم هست از اون همون اوایل سالهای اول دستبندی هایی که شکل می گرفت، در واقع ما رو به عنوان لیگ چهارم قرار داده بودن.
بله.
یعنی می گفتن آقا ایران، حالا خیلی بر ما عجیب بود دیگه، ما اون اوایل هم اعتراض می کردیم، می گفتیم آقا چرا ما باید تو لیگ برترهای آسیا، مثلا لیگای حرفه‌ای آسیا، چرا ما با جایگاهمون چهارم باشه، چرا ما تو این چهارمی همش داریم درجا می زنیم. الان من می خوام بگم
بفهمید همینم داریم نون اسممون رو می خوریم.
احسن.
اسممون ایرانه،
همینم روی اون اعتباری که از گذشته در واقع برامون باقی مونده. پس بنابراین من استدعام اینه که دوستان اگر ما اینجا مطلبی میگیم که به مزاقشون خوش نمیاد، نباید اینو به این حساب بذارن که نه ما مثلا داریم قضیه رو به یه شکل دیگه میبینیم،
یا قصد تخریب داریم، یا
قصد تخریب داریم. نه، ما معتقدیم که فوتبال ایران انقدر ظرفیت بالایی داره که به نظر من اگر اول نباشه حداقل میتونه لیگ دوم، لیگ حرفه‌ای دوم آسیا باشه. این یه نکته خیلی مهمیه که من واقعا دلم به درد میاد وقتی میبینم که ما این همه مشکلات داریم در ارتباط با برگزاری لیگ حرفه‌ایمون. من حالا یه نکته رو آقای نوروزی باد میخوام بهش اشاره بکنم.
بله.
انشالله اگر فرصت شد بیشتر دربارش صحبت میکنیم. ببینید ما خیلی برای من جالبه، اصلا و ابدا حق نداریم به مردممون اطلاعات غلط یا اشتباه بدیم. حالا الان شما ممکن است من بپرسید که آقا مگه ما چی گفتیم؟ ببینید ما، من دقیقا خاطرم هست که سال گذشته آخرین اولتیماتوم ها رو، من دقیقا آقای نوروزی چون به روز اینها رو اتفاقا تو گوشه ذهن خودم یادداشت میکنم، به روز اومد کنفدراسیون فوتبال آسیا یا همون AFC مسئله گرفتن پروانه حرفه‌ای باشگاه‌های ما رو مطرح کرد.
بله.
خاطر مبارک اون است.
دقیقا.
چقدر جناب‌عالی، من دقیقاً خاطرم هست. دوستان چقدر ما در این مسیر در این ارتباط صحبت کردیم. حالا در نهایت ما رسیدیم به جایی که البته دوستان ما رو متقاعد کردن. گفتن از بین 16 تا تیم لیگ برتری شما 6 تاتون در نهایت، حالا اینقدر قضیه رو بالا پایین کردن و گفتن آقا 6 تا تیم مجوز حرفه‌ای گرفت.
بله.
درسته؟
بله.
امروز بنده و جناب علی نشستیم داریم راجع به لیگمون صحبت می‌کنیم. تیمامون هم می‌خوان یه هفته 10 روز دیگه برن تو بالاترین سطح فوتبال آسیا بازی بکنن. 6 تا تیم حرفه‌ای ما که آقایون اطلاعات به مردم دادن که ما مجوز حرفه‌ای دادیم، الان چه جوری شده اینا بر اساس کدام داشته ها مجوز حرفه‌ای گرفتن؟ وقتی میگیم مجوز حرفه‌ای گرفتن یعنی زمین دارن، یعنی باشگاه دارن، یعنی تمام اون مواردی که یک باشگاه باید با مجوز حرفه‌ایش داشته باشه رو باید داشته باشه.
اصلا یه چیز دیگه هم امسال اضافه شد دیگه، تیم زنان باید داشته باشن.
حالا به قول حالا اونا دیگه، من اصلا اونا رو من نیاوردم دیگه،
شما
نخواستم
بی خیال اونا شدی
دیگه، اصلا نخواستم
اینا جزء مصوبات جدیده. یعنی اگر اسم من اینو بگم تو یادم نرفته، چون مهمه، یه پرانتز باز کنم ببینم کلام شما، استقلال و پرسپولیس امسال تیم بانوان تشکیل دادن که دادن. ندادن سال دیگه خدافظ،
دوباره یه جریمه سنگین.
نه خدافظ. بله.
حالا من الان سوالم از عزیزانی که در فدراسیون محترم فوتبال ایران که بنده به تک تکشون هم ارادت دارم، آمدن و به مردم گفتن آقا ما به 6 تا تیم، یعنی مجوز حرفه‌ای برای 6 تا تیم گرفتیم.
بله.
از جمله استقلال و پرسپولیس و تیمایی که الان میخوان برن تو لیگ نخبگان. حالا من الان سوالم اینه، به عنوان یه علاقه‌مند، اصلا نه به عنوان یه کسی که تو این برنامه هم، که الان اینایی که مجوز حرفه‌ای دارن چجوری این مجوز حرفه‌ای فقط کلامی بوده یا نه واقعا اینا مجوز حرفه‌ای دارن و الان زمین ندارن و نمیتونن تمرین بکنن؟
الان دوستان میان جواب شما رو میدن آقای منصوریان.
نه دیگه
میان میگن آقا وقتی که استقلال و پرسپولیس و تراکتور و سپاهان تایید کردن که برن در لیگ نخبگان و لیگ سطح اول قهرمانان آسیا، یعنی که تایید کرده UFC.
ببینید آقای نوروزی،
یعنی خیلی راحت اینو به ما جواب میده.
یه زمانی ما میخوایم که مبنا رو بذاریم بر اساس واقعیت. ببینید تا کی میخوایم همدیگر رو فریب بدیم؟
آخه دوستان واقعیت کی میخوایم رو همون چیزی که اعلام میشه میدونن.
نه ببینید، من اصلا معلوم به دوستان دارم میگم دیگه، اتفاقا بیان اگر واقعا حالا حرفه من میگم، ما به ما مجوز حرفه‌ای دادید شما خودتون در شما از بین 16 تا تیم 6 تا تیمو گفتید ما و سلام نامه تمام، 6 تا تیم مجوز حرفه‌ای گرفتن از جمله این دو تا تیم. خب الان به من بگید اینا چه جوری مجوز حرفه‌ای دارن
تو زمین؟
نه واقعا الان دوستان به ما بگن دیگه.
بله حالا دوستان عزیز شما امیدوارم به ما بگن، اتفاقا مشارکت کنن.
پس من میخوام به این نتیجه برسم که دوستان در این زمینه هم اطلاعات درستی به مردم عزیز ما ندادن و این مجوز حرفه‌ای هم قطعا دوباره یه جایی گلوگاه میشه برای ما و ما رو دچار مشکل.
کاملا صحیحه. من یه نکته دیگه، نکته شما اضافه کنم و دیگه وقت عزیزان شنوندم خیلی نگیریم و بریم جدی سراغ ارتباطاتمون. یه داستانی الان ما داریم سر ورزشگاه آزادی.
احسن.
ببینید میگید آقا درست اطلاعات درست به مردم بدید دیگه، من در راستای همون دارم عرض میکنم. آقا یه بند خدایی میاد میگه در تا پایان پاییز قابلیت است.
اول گفتن پایان هفته چهارم.
یه بند خدایی دیگه میگه تا پایان هفته نهم اتفاق میفته.
الان میگن آخر پاییز.
امروز درود به شرف وزیر محترم ورزش و جوانان، چون صحبت از بهار 1405 شد که این دیگه به نظر من فاجعه است. امروز وزیر محترم ورزش جوانان اومدن صریحاً صحبت کردن تا آخر پاییز باید برسه این ورزشگاه.
درست.
و درستش هم همینه. بهار 1405 رو کجای دلمون بذاریم؟ یعنی تا یک سال و نیم دیگه قراره این آبروی ملی همینجوری در حال بازسازی اینا باشه. بگذاریم. ساعت 19 و 13 دقیقه اینجا رادیو ورزش هست. برنامه همیشه ورزش رو میشنوید تا حدود ساعت 20. اما در این لحظه همراه میشیم با دیگر همکار ارجمندمون جناب بهمن اسدی و بخش یادداشت روز.
به نام خدا با عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان گرامی، یادداشت روز با موضوع بررسی و برون رفع از مشکلات آغاز لیگ برتر فوتبال رو تقدیم حضورتون میکنم. پیش از این گفتیم که آغاز لیگ برتر رو باید به مثابه بهار فوتبال با خوشحالی سپری کنیم. اینکه فضای داغ فوتبال درون مستطیل سبز از بحث‌ها و حاشیه‌ها کم کنه. بدون تردید تا روزی که برای پیشرفت به اون چه درون زمین رقم می‌خوره توجه لازم رو نداشته باشیم، شرایط رو برای خودمون بد و بدتر می‌کنیم. لیگ برتر فوتبال ایران و همه کاستی‌ها کماکان جور این رشته رو می‌کشه و با وجود تولد کم پدیده‌ها بازم ما در بین بهترین‌های آسیا به شدت مطرحیم. با نگاهی به دو بازی اخیر تیم ملی و پیروزی مقابل قرقیزستان امارات، این امر نشون میده که فوتبال ایران کماکان وزنه بزرگ و مطرح در قاره کهنه. او چه ما رو نگران میکنه عبور از این مرحله و خودنمایی در بین بهترین های جهانه، کاری که ژاپن، کره، عربستان انجام دادن که ما هرگز به اون نرسیدیم. اگرچه شرایط لیگ ما با اون چه در عربستان، امارات، قطر میگذره از لحاظ سخت افزار به شدت عقب مونده است، اما تحت همین شرایط هم ما درون میدان حریف قدر برای اونها محسوب میشیم. نکته دلازار در کاروبار لیگ برتر فوتبال ما این که به جای پیشرفت در عرصه‌های سخت افزاری، ما روز به روز در حال پسرفت هستیم. نگاهمون به احداث مجموعه‌های استاندارد در شهرستان‌هاست و در این باره اقداماتی هم شده و ما چند مجموعه خوب، البته نه در حد قابل قبول و نیاز، احداث کردیم، اما گویا پس از این اتفاق خوب در توسعه و نگهداری این اماکن اونگونه که باید اهتمام و دقت نظر نداریم. لیگ برتر فوتبال ما در ابعاد مختلف حرفای زیادی برای گفتن و انتقاد داره. وقتی با کمبود زمین مواجه میشیم پرداختن به زوایای دیگر رو فراموش میکنی. به عبارتی وقتی ما مشکل زمین بازی و اجرا رو داریم، چجوری باید در مورد مسائل دیگه حرف بزنیم؟ جالب این که چنین فضایی در لیگ برتر با رشد روزافزون و چند هزار درصدی در ارقام قرارداد بازیکنها روبروز. باشگاه زمین برای بازی و حتی تمرین نداره، اون وقت میلیارد میلیارد خرج بازیکن میکنه و چه جالب که به شکل لحظه‌ای و با خسارت فراوون یک بازیکن رو از لیست خارج میکنیم و بازیکن تازه میگیریم. بازیکنانی که غالبا ذخیره هم هستن و در این باره هیچ چیزی نمیتونیم بگیم جز این که خرج که از کیسه مهمان بود، حاتم طائی شدن آسان بود. لیگ برتر فوتبال ایران درگیر با چنین مسائلی روز به روز شرایط حادتر پیدا میکنه و عجبا که کسی هم به عنوان ناظر به اون توجه نداره. اینکه این امور مربوط به باشگاهه و کسی حق دخالت در اون رو نداره، بهترین راهکار برای سلب مسئولیته. در این بین ما قوانین جالبی مثل سقف قرارداد رو وضع میکنیم و میدونیم که این قانون ضمانت اجرایی هم نداره. سودمندانه باز هم باید به این نکته اشاره کنیم که زمین بازی اون هم به شکل استاندارد اونقدر مهمه که در کمبود اون حرف چندانی در مورد لیگ وجود نداره. وقتی تیم‌های مطرح کشورمون برای مسابقاتی در سطح آسیا راهی مجموعه‌ای میشن که تا دیروز حتی برای تمرین در اون اکراه داشتن، باید متوجه بشیم که اوضاع فوتبال ما چجوریه. نکته جالب خبری این که در دو مقام ارشد مسئول در ورزش در خصوص آماده شدن مجموعه آزادی در تهران، یکی شب عید رو وعده میده و اون دیگری پهن کردن سفره میزبانی در آزادی رو به شب یلدا مربوط میدونه. از دو روز دیگه هفته چهارم لیگ برتر در دور جدید آغاز میشه و ما باید صبر کنیم تا شاید بی توجهی ها به داشتن چند مجموعه محدود برای برگزاری لیگ برتر با تلاشی مضاعف جبران بشه، اتفاقی که خیلی به اون خوشبین نیستیم. با آرزوی درس گرفتن از اون چه امروز میگذره تا نوبتی بعد، خدا نگهدار.
خب خیلی ممنونم از جناب بهمن اسدی که بخش یادداشت روز رو تقدیم حضور شما کرد. اما از روی به سراغ مهمان بسیار عزیز این لحظه برنامه همیشه با ورزش که خب یکی از ویژگی های همیشگیشون معمولا پاسخگویی هست و ما در به اصطلاح دفعات مختلف که در برنامه بهانه‌های مختلف خدمتشون بودیم، فارغ از این که میدونستن ممکنه که کمی هم با چالش مواجه بشن، اما معمولا میان و پاسخگوی رسانه هستن، پاسخگوی رسانه ملی، رادیو ورزش، و از این حیث ما ازشون خیلی سپاسگزاریم. البته دوستان همچنان دارن تلاش میکنن تا ارتباط برقرار بشه و فکر میکنم که ارتباطمون خوشبختانه برقرار شد. جناب آقای دکتر علی جوادی، مدیر کل ورزش و جوانان استاد تهران، ما مهمانمون هستن در این لحظه. آقای دکتر جوادی درود بر شما، وقت بخیر.
آقای نوروزی سلام و عرض ادب خدمت شما، تسلیت درز میکنم شهادت محسن عسکری و همچنین شنوندگان محترم جناب آقای منصوریان عزیز.
خیلی ممنونم، متشکر از اینکه وقتتون الان قبل از که ارتباط با شما برقرار بشه. من داشتم عرض میکردم خدمت شنوندگان عزیز که یکی از مدیران پاسخگو آقای دکتر جوادی بوده همیشه و همیشه سعی کرده که حداقل جواب ما رو بده و از این حیث از شما تشکر داریم میکنیم و ایشالله که خدا بهتون توفیق بده. آقای منصوریان بفرمایید.
خواهش میکنم. آقای دکتر بنده هم سلام عرض میکنم، خوشحالم که صدای حضرت عالی رو در این برنامه میشنویم. به نوبه خودم شهادت امام حسن عسکری رو هم تسلیت میگم خدمتتون.
جناب منصوری عزیز، بنده هم خدمت شما همیشه شنوندگان محترم متقابلا عرض تسلیت دارم. ممنونم از محبتتون. من سعی میکنم که انجام وظیفه کنم، هستن در جلسه ای هستیم فرمودن که موضوعی است که
بزرگواری
بالاخره شما باید پیگیری بکنید موارد رو به سمع و نظر ورزش و سنت عزیز رسید. من مثل همیشه سعی کردم انجام وظیفه کنم.
خواهش میکنم. آقای دکتر عزیز. من یه جایی غیبت شما رو کردم.
کار خوبی کردی.
من اولا از شما حلالیت میخوام به طلبم. این یک. حالا البته میگم دلیلش هم میگم. شما تشریف آوردی توی برنامه تلویزیونی.
بله بله.
خیلی مثبت و در واقع چی میگن، خیلی با نگاه باز و در واقع
امیدوارانه
کلمه پیدا نمیگذارم، امیدوارانه نسبت به آماده سازی ورزشگاه صحبت کردید. من خیلی لذت بردم.
خواهش.
اما هرچی داریم میریم جلوتر احساس میکنیم که داره قضیه بیشتر در واقع مشکل ایجاد میکنه. و یه مقدار مقایسه کردم با فرمایشاتی که حضرتعالی در اون برنامه تلویزیونی داشتید، جایی بودم دوستان داشتن صحبت میکردن، حقیقتا من غیبت شما رو کردم، گفتم من شناختی که از آقای دکتر جوادی دارم خیلی آدم رک و سالم و آدم در واقع مثبت اندیشیه، تعجب میکنم که چرا این اتفاقات داره به وجود میاد. ایشون چی میبینه، ما چی داریم میبینیم، واقعیت چیه آقای دکتر؟ اصلا
پرسش ما از آقای دکتر جوادی بیشتر در حوزه مسئولیتشون باشه.
بله.
حالا ممکنه که خیلی از ورزشگاه اصلا زیر مجموعه نباشه و ما طبیعتا فقط از اطلاعات آقای دکتر جوادی میتونیم.
حالا مثلا در مورد
ورزشگاه تختی کار آقای دکتر هست و من میدونم امشب خبرهای خوشی برای ما
حالا ان شاء الله که نه من منظورم اینه که من در مورد همون ورزشگاه تختی هم ایشون جوری تو اون برنامه تلویزیونی صحبت کرد که من فکر کردم مثلا از یه هفته دیگه کلیدشو میارن تحویل میدن، میگن آقا برید اونجا بازی کنید.
حالا من فکر میکنم که اتفاقی
حالا دکتر من ببخشید، من اول بگم که چون غیبتتون کردم درست. گفتم که به شما بگم که در واقع منو حلال کنید.
جناب شما بزرگ ما هستید، هر چیزی که تو هر جلسه‌ای بفرمایید چون از نقطه نظر کارشناسی شما ایجاد میشه درسته و ما سعی میکنیم مواردی که حتی نقد هست در غیاب ما هم باشه ما اون رو به دیده منت بگیریم و بریم خودمون رو اصلاح کنیم.
سلامت باشین ان شاء الله.
بزرگوار.
خب آقای جوادی
بفرمایید الان آخرین وضعیت
ورزشگاه تختی بفرمایید.
راجع به ورزشگاه تختی ما همونطوری که قول دادیم تو برنامه هفته قبل که تا 2 هفته آینده آماده برگزاری میکنیم علی رغم همه محدودیت ها و موانع و کمبود اعتبارات و پول نداشتیم و اون مبلغ اندکی هم که به ما دادن نقد نبود، اسناد خزانه بود، برای کل مجموعه تختی بود نه برای استادیوم فوتبال مجموعه تختی، چون میدونید تو مجموعه ورزشی تختی ما اماکن دیگه هم داشتیم که در حال ساخت بود، استخر، سالن ورزشی، زمین اسکیت، 1,440,000,000 تومان پول داشتیم به صورت اسناد برای اینکه یک ورزشکار آماده بکنیم. شما ببینید مجموعه‌ای که فقط مثلا آماده سازی یک حلقه چاهش برای اون موضوع بیش از 3,000,000,000 تومان اعتبار نیاز داره، من با این پول چطوری باید اونجا رو آماده می‌کردم؟
یعنی فقط 440 میلیون در نظر گرفتیم.
1,440,000,000 تومان ما اعتبار داشتیم اونم به صورت اسناد خزانه. ولی واقعیتش من باید اینجا تشکر بکنم از آقای دکتر فیروزی معاون محترم ورزش جوانان، وزارت ورزش جوانان، وقتی واقعا دیگه استیصال ما رو دیدن هفته گذشته کمک خوبی رو کردن ولی ما متوقف نشدیم. همونطوری که ما قول داده بودیم از انتهای هفته آینده مجموعه ورزشی تختی زمین فوتبالش، چمنش، نورش، اسکوربوردش، صوتش، سیستم آبیاری و آبپاشی و هیتینگش، هر شبت گیتاش، جدازازی های جایگاه تماشاگری بانوان و آقایون، جدازازی مجموعه محل اسکان تیم میزبان، آماده سازی رخچن ها، تجهیز رخچن ها، هر قولی که ما دادیم هفته آینده شما یک واحد رسانه‌ای بفرستید ببینن که ما قولی که دادیم انجام شده یا نشده. ما سعی کردیم که کمتر صحبت بکنیم، مد بالاخره عمل باشیم، مردمی که با وعده وعیدای ما تو این برنامه حالشون خوب میشه
ناله.
اون وعده وعیدای ما رو به مصداق واقعی به عینه جلوی چششون ببینن و ما حالا خیلی دم از این که پول نبوده و پول تازه اومده و چه کسایی خود به وعده کردن این حال مردم رو خراب نمی کنیم با این موضوعات مدیریتی که همیشه وجود داره.
درسته.
اما واقعیتش نه، ما اون قولی رو که دادیم از هر راهی که بود اداره کل رو بدهکار کردیم که فوتبال کشورمون رو از این مزایقی که وجود داره خارج بکنیم.
خب سرویس بدین آقای دکتر جوادی. الان من سوالم اینه، اگر با طبق فرمایشات جناب عالی ما دو هفته دیگه این ورزشگاه رو تمام و کمال در اختیار داریم، چرا پس بازی‌های ملی رو دارن میبرن شهر ورزشگاه شهر قدس؟
نه، طبق برنامه‌ریزی که ما دیروز تو کمیته استانداردسازی داشتیم، تو اون یکی دو هفته‌ای که برنامه رو اعلام کردن اونجا قرار شد که با آقای قلعه‌نویی صحبت بکنن، یه بازدیدی داشته باشیم از مجموعه ورزشی تختی که انشاءالله بتونیم ما این رو به عنوان یکی از گزینه‌ها مطرح بکنیم. اون دیگه در اختیار مسئولین هست که بخوان کجا رو تصمیم گیری کنن، ولی به نظر من انشاءالله مجموعه ورزشی تختی با توجه به زحماتی که درست. همکاران من به صورت شبانه‌روزی و سه شیفت کشیدن، میتونیم یکی از گزینه‌ها رو مطرح بکنیم. میدونید اونجا 10 تا
احتمالی که بازی با قطر، آقای دکتر جوادی، احتمالی که بازی با قطر مثلا در تختی انجام میشن وجود داره؟ بازی تیم ملی با قطر رو دارم عرض میکنم.
قطر چندم بود؟
دیگه تقریبا
میشه آبان ماه.
آره دیگه میشه تقریبا اواخر
20 آبان.
20 آبان. جزء فیفا دیاس بود.
آقای مهندس رفعتی، آقای رفعتی دبیر استانداردسازی ورزشگاه، یه مصاحبه رو تو برنامه فوتبال قطر داشتن. من ندیدم، منتها فیلمشو دیدم پریشب البته، و اعلام با توجه به تصاویری رو که ملاحظه کرده بودن، با توجه به اعلام نظر مشاور چمن، انشاءالله از دو هفته دیگه آمادگی برگزاری مسابقات رو داره و ما با سرعت و با حالا قید فوریت داریم سایر موارد دیگرش رو که حالا دوربینم باید اضافه میشد و سایر موارد رو هم انشاءالله داریم خریداری میکنیم و ایجاد میکنیم.
یعنی کمک داور ویدیویی هم داره تختی دیگه؟
کمک داور ویدیویی ما دنبالش هستیم که 4 تا دوربین با مشخصاتی که جناب آقای حکیم مسئول VAR مسابقات دادن تأمین بکنیم. خب قیمت این دوربین ها بسیار بالاست، اما قولی که دادیم که میخوایم تنها مجموعه ای باشیم که دوربین VAR هم نصب بکنیم و دسترسیشو به اتاق VAR و صدا و سیما هم بدیم، مجموعه ورزشی تختی باشه. علارغم این که من اعلام کردم شفاف چقدر اعتبار داشتیم، اما بالاخره با توجه به همکاری که پیمانکارا دارن با ما میکنن و حالا ما سعی کردیم که با توجه به تعهدی که داریم اونجا رو آماده بکنیم، انشاءالله دوربین VAR هم متوسط این هستیم که 4 عدد دوربین VAR برای خطوط آفساید و گل قرار بدیم
انشاءالله. آقای دکتر جوادی عزیز، ورزشگاه شهر قدس هم در واقع تو حوزه مدیریت جناب عالیه؟
ورزشگاه شهر قدس تو استان تهران هست، در شهر قدس هست، منتها مربوط به شهرداری شهر قدس هست، ارتباطی به اداره کل نداره از نظر مدیریت و مالکیت. و ما خواهش کردیم، من جلساتی رو که سال گذشته برگزار کردم، من فقط سعی کردم که مدیری باشم که در سال گذشته اتفاقات امروز رو میدیدم.
من دقیقاً آفرین، من دقیقاً یادم شما پله به پله ما وقتی با شما صحبت میکردیم، شما در واقع حرفای امروزتون دقیقاً وقتی میرسیدیم مثلا به دو ماه بعد، میدیدیم کارهایی رو که دو ماه قبل گفتید و انجام دادید. این انتظارات بود از شما، چون به هر حال من شما رو یه مدیر اجرایی قوی میدونم آقای دکتر جوادی. من به همین دلیل من گفتم که شما در تلویزیون وقتی که اون مصاحبه رو انجام دادید، چون من کامل و مفصل و مصاحبه رو دیدم و واقعا با اون افق روشنی که جناب عالی داشتید در این ارتباط تعجب کردم. بعد اومدن گفتن آقا نه، ما میخوایم بازیای ملی رو ببریم مثلا اهواز، یا یه دمایی گفتن آقا قراره در مشهد، در نمیدونم اصفهان برگزار بشه، که بعد اون داستان پیش اومد. الان که شما فرمودید من دیگه خاطرم جمع شد، پس ما الان تختی رو میتونیم به عنوان یه پایگاه، چون من ورزشگاه تختی رو یه شکل شمایلی بعد از آزادی میبینم آقای دکتر جوادی. واقعا یکی از ورزشگاه‌های آبرومنده، اولا مثقفه، در واقع خیلی هم به قول